بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 497 سطر 9. و اما القایت و بالذات فهی التی تنه الحرکت و طبیعیت و عبل ارادیه لعجل نفسها لا غیره. یکی از تقسیماتی که ما در باب علل مطرح کرده بودیم این بود که علت یا به ذات است یا به لرز. گفتیم که این تقسیم در هر چهار قسم علت راه داره، یعنی هم فاعل و هم ماده، هم صورت و هم غایت، همشون منقسم میشن به ذات و به لرز. این تقسیم رو ما در فاعل و ماده و صورت خوندیم و به ذات و بلعرض اونها رو هم گفتیم و مثال زدیم. حالا رسیدیم به آخرین قسم علت، یعنی غایت. در او هم میخوام این تقسیم رو اجرا کنیم و بگیم که غایت هم یا به ذات هست و یا بلعرض. غایت به ذات عبارت از امری است که فعل به خاطر خود همون امر انجام میشه و حرکت، چه حرکت طبیعی باشد و چه حرکت ارادی باشد، اون امر رو قصد میکند، نه اینکه امر دیگری رو قصد کند و به توسط امر دیگر به این امر برسد، بلکه از اول خود همین امر مقصود این حرکت و حرکت به سمت این مقصود روانه. این را میگیم غایت به ذات. در مقابل غایت به لرز که براش اقسام ذکر میکنیم، یک قسم غایتی است که فعل به خاطر او انجام نمیشود بلکه به خاطر چیز دیگر انجام میشود و به وسیله یه چیزی دیگر به این غایت میرسد. یعنی غایت غایتیست با واسطه که فعل بلا واسطه به او واصل نمیشود بلکه معل واسطه واصل میشود. این دو قسم توجه کنید، یکی غایت به ذات بوده، یکی غایت به لرز. این دو قسم میخوام با هم مقایسه کنیم. غایت های به لرز دیگه هم داریم، اون داریم انشاءالله بعدا توضیح میگیم، ولی این دو قسم غایت که یکی به ذات هست یعنی بلا واسطه هست، یکی بالعرض هست یعنی معل واسطه، این دوتا رو میخوام مثال بزنیم و اسمشون رو بیان کنیم. بعد اون وقت وارد بقیه اقسام غایت و بالعرض میشیم. شرب دوا رو گفتن غایتش صحته و اصلا دوا هم آشامیده میشود و استفاده میشود برای همین غرض که صحت حاصل بشه. این غرض هم بلا واسطه بر شرب دوا مترتب میشه. پس شرب دوا سبب به ذات است برای صحت و صحت هم غایت به ذات است برای شرب دوا. این شرب دوا سبب است، صحت غایت، غایت بلا واسطه است، بنابراین غایت به ذات. صحت غایت به ذات است برای دوا. اما مثال برای غایت به لرز، کوبیدن دوا غایت است برای صحت، ولی غایت کوبیدن دوا سبب است برای صحت. کوبیدن دوا سبب است برای صحت و صحت غایت است برای این کوبیدن. اما غایت غایت معل واسطه است. کوبیدن دوا سبب می شود برای شرب دوا و شرب دوا باعث سبب می شود برای صحت. سلام علیکم. پس بین صحت و کوبیدن دوا واسطه‌ای که شرب و دوا فاصله است. بنابراین اگر ما صحت رو به کوبیدن دوا اسناد بدیم میشه غایت مع الواسطه، یعنی غایت بلر است. پس دوا نسبت به صحت میشود سبب رضات، ولی کوبیدن دوا نسبت به صحت میشود سبب بلرز. اون وقت صحت نسبت به دوا میشود غایت رضات، و همین صحت نسبت به کوبیدن دوا چون واسطه شرب و دوا رو دارد میشود غایت بلرز. غایت رضات رو خیر میگن، غایت بلرز رو نافع میگن. به این جهت غایت رضات رو ما خیر می نامیم اگر عقل را غایت گرفته، خیر مظنون می نامیم اگر خیال را غایت گرفته، و همچنین غایت مع الواسطه رو نافع می نامیم اگر عقل را غایت گرفته، المظنون نافعاً می نامیم اگر خیال را غایت گرفته. پس اونجایی که بحث نفع غایت، غایت بلرز، اونجایی که بحث خیر غایت، غایت بذات. اون وقت اگر قید زن رو نیوردیم معلوم میشه که عقل در اینجا دخالت کرده و این غایت رو انتخاب کرده. اگر قید مضمون رو آوردیم معلوم میشه خیال دخالت کرده. این یه توضیحی بود در غایت بذات و غایت بلرز، به شرطی که غایت بلرز غایت ملواسطه باشه. اقسام دیگر غایت بلرز رو بعداً میخونیم میشون. صفحه 497 سطر 9 و همه غایت و بذات فهیه، یعنی غایتیست که حرکت طبیعی یا حرکت ارادی که سبب است تنهو، یعنی قصد می کند فعل را لعجل نفس این غایت. تنهل حرکت طبیعیه قبل ارادیه لعجل نفسها لا غیرها، حرکت طبیعی یا حرکت ارادی که فعلا به قصد خود همین غایت صادر می شد. تنهو لعجل نفسها، یعنی به خاطر خود این غایت، لا غیرها، نه اینکه غیر غایت رو قصد کنن و این غایت به تبع قصد شده باشه، بلکه مستقیما خود همین غایت رو قصد کردن. این غایت میشه غایت بذات. مثل صحت که غایت است برای دوا، یا بفرمایید غایت است برای شرب دوا، که دوا و شرب دوا به خاطر همین صحت مورد استفاده قرار می گیرد، نه به خاطر چیزی دیگری که بعداً ما رو منتقل کند به صحت. روشن مطلب. بل غایت بلعرز علا اصنافی است، همین ذالک از جمله اصناف غایتی است که قصد می شود، اما لکن لال اجلهی، نه خودش قصد شود. فمن ذلک ما یقصد لکن لال اجلهی، یعنی خودش قصد نشده، به خاطر خودش فعل انجام نشده بلکه به خاطر چیز دیگه انجام شده. مثل دق دوائه لعجل شرب دوا، دوا رو میکوبیم به خاطر شرب دوا، نبریم که ازش استفاده کنیم، ولی شرب دوا مقصود اصلی ما نیست، صحت مقصود اصلی ماست. پس اون چه که الان ما به خاطرش داریم کار رو انجام میدیم، یعنی دوا رو میکوبیم، چرب دواه. در حالی که چرب دوا مقصود لعجله نیست، مقصود لعجله صحته، صحت مقصود اصلی ماست، نه این. بله؟ و شرب الدوائی لعجل صحت. کل این رو یه مثال میگیریم، دق و دوا لعجل شرب دوائی، شرب دوائم لعجل صحت. حالا اگر کسی دق و دوا کند لعجل صحت، میشود قایت قایت معلواسطه و قایت بلر است. حالا اگر خواستیم دو مثال قرارش بدیم که بگیم مثل دق دوا لعجل شرب دوا و شرب دوا لعجل صحت، که دو تا مثال بگیریم، یه خورده توجیه میخواد. البته یه مثال گرفتنش از کردن راحت تره که ما دوا رو میکنیم برای شرب دوا، شرب دوا میکنیم لعجل صحت، و حالا اگر دوا رو بکنیم لعجل صحت، این میشه قایت محل واسطه و قایت دل عرز. این یه مثال. اما اگه بخوام دو مثالش کنیم، دوا رو میکنیم لعجل شرب دوا، ولی خود شرب دوا مقصود اصلی ما نیست، بعد شرب دوا میکنیم لعجل صحت، که شرب قایتش صحت نیست، دوا قایتش صحته، یعنی شرب اثرش صحت نیست، اون دوا اثرش صحته. یه مقدار توجیه میخواد عرض میکنم، مثال به صورت اول تبیین بشه راحت تره، حالا به این صورت دوم هم تبیین شد اشکالی نداره. و هازا هو نافع اول مزنون نافعه، این قایتی که قایت محل واسطه است، قایت بالعرضه، و کار لال اجله انجام می شود، نافع نامیده می شود، نه خیر. یا نافع نامیده می شه یا المزنون نافعه. اگر عقل دخالت کند و او را قایت بگیرد، نافع نامیده می شه. اگر خیال او را نافع ببیند، مزنون نافعه نامیده می شه. ول اول یعنی قایت به ذات خیر نامیده می شه یا مزنون خیر نامیده میشه. اگر عقل او را انتخاب کند خیره، و اگر خیال او را قایت قرار دهد مزنون خیرنه. خب این یک قسم قایت بالعرض بود که بیان شد و با قایت به ذات هم مقایسه شد. اقسام دیگر قایت بالعرض رو میشماریم، دو قسم رو الان پشت با هم دیگه ذکر میکنیم. چیزی که لازم قایت باشد، او قایت بالعرض است. چیزی که عارض قایت باشد، او هم قایت بالعرض است. پس هم لازم قایت رو قایت بالعرض می‌دونیم، هم عارض قایت رو. فرق بین این دوتا روشنه. لازم قایت اونیست که منفک از قایت نمی‌شود، عارض قایت اونیست که گاهی هست گاهی نیست، گاهی اتفاق می‌افتد که عارض می‌شود، گاهی هم اتفاق نمی‌افتد که عارض بشه. برای لازم مثال میزنن به غذا خوردن. غذا خوردن قایت به ذاتش سیر شدنه، قایت به عرضش تخلی کردنه، و تخلی هم لازم غذا خوردنه، یعنی عارض نیست که گاهی انجام بشه گاهی انجام نشه، چیزیست که منفک نمیشه، لازمه. اما اگر ما بخواهیم قایت قضا خوردن رو تخلی به حساب بیاریم، این میشه قایت بلعرز. و گاهی برای عبرت گفته میشه، گاهی برای عبرت به انسان گفته میشه ببین اون چه که تو در انتظارش هستی و این همه براش تلاش میکنی، آخر و عاقبتش چیست؟ خوردن آخرش تخلی کردنه. اینو به عنوان عبرت بهش میگیم تا اینکه او سلام علیکم بفهمد که این همه تلاش برای دنیا جا نداره، یعنی ارزش این همه ارزش نداره که آدم برای دنیا تلاش کنه. برای اینکه اینو بهش بفهمونیم، گاهی میبینید فعلو میگیم قایت بالعرض رو بسرزدش میکنه، و این غایت بلعرض خود غایت نبوده، لازم غایت بوده. اما اونجایی که غایت عارض باشد بر غایت اصلی و به خاطر عروضش غایت به ذات به حساب بیاد، مثل این که شخصی ورزش میکنه تا بدنش صحیح بشه از مرض و اینها بیرون بیاد و بر این صحت بدن زیبایی هم گاهی عارض میشه. این زیبایی لازم صحت نیست، عارض بر صحته. گاهی بدن مثلا یک انحرافایی پیدا کرده، ورزش میکنه، این انحرافا برطرف میشه، بدن زیبا میشه یا صورت زیبا میشه. حالا ورزشی که میکنه که مربوط به صورته، فرق نمیکنه. زیبایی که میگیم منظور زیبایی صورت نیست، زیبایی بدن هم هست. حالا داره ورزش میکنه تا بدن سالم بشه و بر اثر سلامت زیبا بشه، که گاهی این سلامت میاد پسری زیبایی میاد، گاهی سلامت میاد پسری زیبایی نمیاد، پس زیبایی میشه عارض بر صحت. حالا اگر کسی ورزش کرد برای زیبایی، این زیبایی میشه غایت بلعرض نه غایت بذات. اگر ورزش کرد برای صحت، صحت میشه غایت بذات. اما اگر ورزش کرد برای زیبایی که عارض بر صحت میشود، این میشود غایت بلعرض. اولی میشه غایت بذات، دومی میشه غایت بلعرض. پس آنچه که لازم غایت است یا عارض غایت است، غایت بلعرض به حساب میاد. همین ذالک از اصناف غایت بلعرض است. ما یلزم الغایه، آنچه که لازم میباشد غایت رو، لازم غایت است، او یعرض لها، عارض میشود بر غایت. که فرق بین این دوتا روشن شد، در یکی انفکاک جایزه، در دیگری انفکاک جایز نیست. اما ما یلزم القایه، کتاب ما داره ما یلزم و حلقایه درست نیست، اما ما یلزم القایه، آنچه که لازم می باشد قایت رو، فمثل الاکل فقایته، یعنی قایت بالعرضش تقوت است، تخلی کردن است، و ذالکه یعنی تقوت که قایت بالعرضه لازم قایت اصلی است، لا قایت، نه این که قایت باشد، لازم قایتی. خب قایت اصلی چیه؟ بله قایه یه کف الجو، برطرف کردن گرسنگی، جلوگیری کردن از گرسنگی، این قایت اصلی اکله. اما اون تخلی کردن لازم این قایته، چون لازم قایته، قایت بالعرض حسابش میکنیم. این مثال بود برای اون جایی که لازم قایت باشه. و اما مایه عرض للقایه، چیزی که عارض قایت باشه، که گاهی میاد و بر قایت مترتب میشه، گاهی هم نمیاد و بر قایت مترتب نمیشه. فمثل الجمال للریاضه، زیبایی نسبت به ورزش، که ورزش مستقیما منشأ زیبایی نمیشه، بلکه منشأ صحت میشه، صحت منشأ زیبایی میشه. در این حالت گفته میشود برای جمال که غایت بالعرض است برای ریاضت، غایت بالعرض است. چرا؟ چون عارض غایت بالذات است، نه لازم. فإن الصحة قد يعرض لها الجمال، کلمه قد رو توجه کنی، گاهی برش جمال عارض میشه و گاهی هم عارض نمیشه. پس جمال ما عارض باید به حساب بیاییم، نه لازم. اگر همیشه عارض میشد ما جمال لازم قرار میدادیم، ولی چون همیشه عارض نمیشه ما جمال عارض قرار میدیم. صحت گاهی عارض میشود برای بر این صحت جمال. و جمال مقصود به ریاضه نیست، مقصود به ریاضه صحته که به دنبالش جمال میاد. پس صحت میشود غایت به ذات برای ریاضه، ریاضت یعنی ورزش، نه این که جمال غایت به ذات شود. جمال غایت به لعرض است برای ورزش.
شما
گفتید
که مقصود
هم باشه
کسی ورزش کنه به خاطر زیبایی،
یعنی ببینید قصد ما دخالت داره در غایت، ولی اینطور نیست که تمام و دخیل باشه. ممکنه من ورزش کنم از اولم قصد جمال داشته باشم، جمال میشه مقصود، مقصود لذاته هم میشه، ولی واقعاً اون مقصود نیست. درسته در قصد من مقصوده، یا این فی نفس الامر صحت مقصوده. پس نمیتونیم بگیم قصد من تمام و دخیل است برای اینکه قایتی رو قایت بذات کند. واقعیت هم دخالت داره، هم باید ببینید ما که میگیم این مقصود لذاته هست، یعنی به تب و به فی نفس الامر مقصوده، نه اینکه با جعل من مقصود شده. ممکنه من یه قایت خیلی دوری رو قصد کنم، اون قایت قایت بذات نمیشه. باید فی نفس الامر مقصود باشد. اونی که فی نفس الامر مقصود است قایت بذاته، نه اونی که به انتخاب من مقصود میشه. اونم همین بود. تنهو یعنی چی قصد میکنه؟ حرکت طبیعی یا حرکت ارادی؟ این قصد میکند اون قایت رو، یعنی فی نفس الامر قصد میکنه، نه اینکه با جعل من قصد بشه. ممکنه من اون دور دورا رو قصد کنم، اون دور که دیگه قایت به ذات نمیشه. این تنهو فاعلش ال حرکت طبیعی اول ارادی است. این حرکت طبیعی و حرکت ارادی قصد میکند، به عبارت دیگه به سمت او روان است. این بهترین عبارتی که میشه گفت که تنهو رو اینطور بگیریم، قصد فی نفس الامر بگیم، نه قصد اختیاری. یعنی بگیم حرکت طبیعی یا حرکت ارادی به سمت او روان میشود.
قصد از
ورزش
قصد نکنیم صحت رو، اما
بله قصد صحت هم نکنید از ورزش، خود ورزش به طور طبیعی به سمت صحت داره میره، اون صحت میشه قایت لذاتش. ولی شما اون جمال رو قصد کردید، ولی چون به طور پی نفس الامر این ورزش داره به سمت اون صحت روان میشه، صحت میشه قایت لذات و بعدا اون جمال میشه قایت بلر است. میخوام عرض کنم قصد ما دخالت داره ولی تمام و دخیل نیست. اونی که دخالت تام داره اون قصد نفس الامریه. حالا چه قصد نفس الامری از فاعل طبیعی، چه قصد نفس الامری از فاعل ارادی، باید ببینیم که فعلشون به سمت چی واقعا روانه، اون چیز میشود قایت بلر. نه به همین جهت، به همین جهت هم که این اشکال شما نکنید عرض کردم که قصد دخیل هست ولی تمام و دخیل نیست. قصد و دخیل دونستن به خاطر این که بحث ما در قایت به معنای ماینتهی الهشه نیست، بحث ما در قایت به معنای مایقصده که قبلا هم اینو گفتیم. پس قصد ما دخالت داره ولی میخوام عرض کنم تمام و دخیل نیست. اینو میخوام عرض کنم، نمیخوام قصد از کار بندازم، ولی اگه قصد از کار بیفته همونطور که میفرمایید قایت میشود ماینتهی الهه الهری که قبلا اعلام کردیم که بحث ما در چنین قایتی نیست. بحث ما در قایتی است که هم ینتهی الهه الهری که باشد هم یقصد باشد. من دارم عرض میکنم قصد دخالت دارد ولی تمام و دخیل نیست. نظر به همین داشتم که این اشکال شما وارد نشه. و من ذالک قسم دیگری از قایت الارض را میخوام ذکر بکنیم. حرکت به سمتی متوجه هست، در بین امری واقع میشود و حرکت اون امر را قصد میکند و منشأ پیدایش اون امر میشود. اون امر اصلی رو که به خاطرش شروع کرده بود گاهی بهش میرسه گاهی نمیرسه. که طبعاً میگن الان داریم همین قایت الارضی رو که ذکر میکنیم داریم دو قسمش میکنیم. پس طبعاً میگن قایت حرکت به خاطر یه قایتی شروع میشه، بعد در بین راه یه امر دیگری اتفاق میفته حرکت به سمت او میره و اون قایت رو ایجاد میکنه. حالا یا اون با اون قایت اولی که اراده کرده واصل میشه این میشه یه قسم، یا با اون قایت اولی واصل نمیشه این میشه قسم دوم. ولی علایه حالا در وسط راه قایت دیگری رو انتخاب میکنه. مثالش همونی که قبلا گفتیم، سنگی از بالا داره میاد پایین، قایتش اینه که رو زمین برسه و آرام بگیره. این قایت اصلیشه. در بین راه سر انسانی وسط در مقابلش قرار میگیره. این سنگ این قایت جدید رو کش و کسن سر انسان انتخاب میکنه. گاهی از اوقات به اون قایت اولی هم میرسه، بعد که خود به سر این میفته پایین، گاهی از اوقات هم همونجا متوقف میشه. به قایت اولی که قصیده نمیرسه. در هر دو حال شکستن سر میشود قایت بلعرز. اون که رسیدن به زمین که حالا گاهی انجام میشود گاهی هم انجام نمیشود میشه قایت به ذات. اما این شکستن سر که در بین راه اتفاق افتاده این میشه قایت بلعرز. و من ذالک از جمله قایت های بلعرز قایتیست که ما یعنی قایتیست که یکون الحرکه متوجهتن اما لا الهی. قایتیست که حرکت متوجه هست اما به سمت این متوجه نشده. از اولی که شروع کرده چیز دیگری رو خواسته نه اینو. فی آرزه ها هوه این حرکت رو معارضه می کند. هوه یعنی این شعی که حرکت به سمت اون نرفته. معارضه خود عرض گاهی از اوقات به معنای آشکار شدنه. عرضه کردیم این مطلب رو بر دیگری یعنی آشکارش کردیم. اینجا یه عارضه ها هوه رو میتونیم در معنا کنیم. این امر در مقابل حرکت آشکار میشه، پدید میاد و حرکت به ناچار باید به سمت این قایت بره. فیه عارضه ها هوه. یا به عبارت دیگری بخوام بیان کنی فرق نمی کنه. همین معناهایی که می کنم با هم یکی هست. فی آرزه ها هوه. هوه رو فاعل بگیرید، های مؤنث یا آرزه ها رو مفعول بگیرید. بگید این امر خودش را در معرض این حرکت قرار می دهد. این عبارتون اخراست، همون یعنی آشکار می کند خودش را برای این حرکت. خودش رو در معرض این حرکت قرار می دهد و حرکت به ناچار به سمت اینی که در معرضش قرار گرفته روان می شود. وقت این شی می شود قایت، قایت حرکت. مثل شجه، کتاب لجه نوشته، در پاورقی هم اشاره کرده که در نسخه شجه داریم. شجه درسته، شجه یعنی سرشکستن. مثل شجه چه قایت است للحجر الهابط، برای سنگی که داره فرود میاد. مثال بعدی، و مثل من یرمی تیرن فیصیب و انسانن، یعنی یرمی سهمن علا تیرن یا حجرن علا تیرن. می اندازد تیری را به پرندهی یا سنگی را به سمت پرندهی می اندازد. فیوسی و انسانن قایت اصلی این مرید که سنگ رو پرتاب کرده یا تیر رو پرتاب کرده اون پرنده بوده نه این انسان. منتها چون این انسان در معرض این تیر یا در معرض این سنگ قرار گرفته، این سنگ واصل شده به انسان. این انسان میشه قایت بلعرز برای این پرتاب سنگ، نه قایت به ذات. قایت به ذات اون پرنده است. حالا گاهی میبینید که این سنگی که پرتاب کرده به پرنده میرسه، گاهی نه به همون انسان متوقف میشه که غالبا متوقف میشه. مثال من هر دو مثال رو توجه کردی جوری مطرح کردم که دو قسم توش در بیاد، هم سنگ به سر بخورد و به ایستد، هم سنگ به سر بخورد و بعد برگردد و زمین بیفته، که هر دو قایت انجام بشه. در پرندم همینطور، گاهی سنگ به انسان میخورد، از انسان عبور میکنه به پرنده میخوره، گاهی هم میبینید که نه در همون انسان متوقف میشه. مثال هر دو مثال رو با هر دو قسم تطبیق کردم، ولی میتوانیم بگیم شاید هم بهتر باشه و غرض مرحوم لاهیجی هم که دو مثال انتخاب کرده همین باشه، میتوانیم بگیم مثال اول برای اونجاییست که به غایت به ذات هم میرسه. مثال دوم بر اونجاییست که در همون غایت بالعرض متوقف میشه و به غایت به ذات نمیرسه. وقتی تیر رو به سمت پرنده رها میکنه و به انسان میخوره، این تیر تو بدن انسان میمونه، دیگه بر نمیگرده بره به پرنده بخوره. اما سنگی که رو سر میفته گاهی از اوقات، شاید هم بسیاری از اوقات، سر بخوره رو زمین بیفته، پس غایت به ذات رو بهش واصل میشه. مثال اول برای اونجاییست که بعد از رسیدن به غایت بالعرض به غایت به ذات هم برسه. مثال دوم برای اونجاییست که بعد از رسیدن به غایت بالعرض در همون غایت بالعرض متوقف بشه و به غایت به ذات نرسه. این دوتا مثال رو همون هر دو جور میتونید توضیح کنید. قصد طبیعی، قصد طبیعی کافیه دیگه، قصد طبیعی هم مورد. چرا؟ نه خیر، بحث ما در مقصود بود، قایتی بود که مقصود باشد، چه به قصد طبیعی چه به قصد ارادی. قصد ارادی منحصر نبود. ما گفتیم ما ینتهی الحرکه‌ای که مقصود باشد، چه به قصد طبیعی چه به قصد ارادی. پس مثال اول هم مورد بحث ما هست، چون مقصود است به قصد طبیعی. در مثال دوم مقصود است به قصد ارادی. هر دو هم مقصود ما هست. و رو به ما کانت، این داره تقسیم میکنه، این غایت بالعرض اخیر روی که ذکر کردیم داره تقسیم میکنه، که گاهی بعد از این که فعل غایت بالعرض رو تحصیل کرد، غایت به ذات هم به دنبالش تحصیل میکنه، گاهی هم تحصیل نمیکنه. و رو به ما کانت غایت ذاتیه موجودتن معها، یعنی مع غایت العرضیه، گاهی غایت ذاتی یعنی غایت به ذات علاوه بر قایت عرضی یا بالعرض موجوده، مثل این که سنگ به این سر میخوره بعدم میفته پایین. و رو به ما لم توجد، گاهی هم قایت به ذات موجود نمیشه، مثل این که تیری به پرنده میخوره به انسان میخوره، دیگه واصل نمیشه به پرندهی که مقصود به ذات او بود. کذاف شفا، کذاف شفا، این عبارت اخیر رو نمیگه ها. تمام تقسیماتی رو که ما برای تمام تقسیمی رو که ما برای فاعل و ماده و صورت و غایت گفتیم و هر یک رو به بذات و بالعرض تقسیم کردیم و مثال زدیم، تمامش در شفا هست. یعنی از بحث، از وقتی که وارد بحث تقسیم علت به بذات و بالعرض شدیم، عبارات ابن سینا را نقل می کردیم. آم و خاص و اینا اونام جزء شفا هست، منتها این تیکه رو جدا کرد. تقسیم بعدی هم که می کنیم که آم و خاص، اونم تو شفا است. این تقسیم بذات و بالعرض هم تو شفا بود. بعدن هم که ایشون اما خاصه ذکر میکنه، باز میگه کذاف شفا. علت این که جدا کرد به ذات، تقسیم به ذات و بالعرض رو جدا کرد از تقسیم عام و خاصه، این بود که این وسط میخواد حرف محقق شریف رو نقل کنه. چون میخواد حرف محقق شریف رو نقل کنه و این عبارت عبارت شفا نیست، جدا میکنه، میگه این تا اینجا که گفتیم در شفا بود، دوباره حرف محقق شریف رو نقل میکنه، بعد دو مرتبه بحث شفا رو مطرح میکنه، میگه بازم این تو شفا هست. چون این وسط میخواد حرف محقق شریف رو نقل کنه، کلام شفا رو قطع کنه، لذا اینجا میگه کذاف شفا، که اشتباه نشه فکر نکنن که این وضابط هم مال شفاست. میسد شریف یک قاعده ای ذکر کرده برای تشخیص به ذات و بالعرض، که این قاعده قاعده مهمیه و مختصره و در همه جا کاربرد داره، لذا خوبه که ما ذکرش کنیم. این قاعده هم اختصاص به فاعل یا غایت یا ماده یا صورت نداره، در هر چهار تا جاریست. به همین جهت هم هست که در این قاعده تعبیر به فاعل نمیشه یا تعبیر به ماده و صورت غایت نمیشه، تعبیر به علت میشه، که علت جامعه بین این چهار قسمه. دو تا قاعده ذکر میکنه، یک قاعده مربوط به علت، یک قاعده مربوط به معلول. میگه اگر دیدی کنار علتی امری اضافه شد یا به علت امری مخترن شد، به عبارت دیگر امری مخترن شد، این دو تا مطلبی که گفتم دو تا مطلب نبودن، دو تا عبارت بودن، مفاهیم یکیست. اگر به علت چیزی مخترن شد که شأن علیت داشت، تونستیم برش اطلاق علت کنیم، این قید رو توجه کنیم، هر چیزی که مخترن به علت شود کافی نیست، چیزی باید مخترن به علت شود که بتوانیم بر همین مخترن هم اطلاق علت بکنیم. و علت کار خودش رو انجام داد، علت کار خودش رو انجام داد، مقترن علت نشد ولی قابلیت علیت رو داشت. ما به این مقترن میگوییم سبب بلعرز و به اون امر حاصل شده میگیم قایت بلعرز. البته حالا دیگه کاری به قایت نداریم، کاری به سبب داریم، کاری به سبب یا علت داریم. این علتی که مقترن شده علت بلعرز است، اون علت هم که از اول را افتاده کارو به پایان برده اون میشه علت ذات. حالا چه این علت فاعل باشد که ماده شه صورت چه خواهد، فرق نمی کنه. علتی که مقترن شده به علت اصلی ولی کارو انجام نداده، ما به اون علت مقترن میگوییم علت بلعرز و به اون علت اصلی که کارو انجام داده میگیم علت بزاد. مثلا یکی از مثالهای قبل رو انتخاب کنیم توضیح بگیم، مثال نتفید نیسته شد ولی یکی از مثالها رو ما انتخاب میکنیم، مثال میزنیم. گفتیم گاهی از اوقات کاری رو فاعلی شروع کرده، مثال به فاعل دارم میزنم، فاعلی کاری رو شروع کرده، یه کس دیگر هم آمده کنار او داره کار او رو نظارت میکنه، او هم میتونست این کار انجام بده و چند علیت رو داشت ولی کار انجام نداد. اون شخصی که شروع کرده بود تا آخرم رفت کار خودش انجام داد، بعدم گفت ببین تو حضورت با برکت بود، کارو من خوب انجام دادم، تو باعث خوبی این کارو من شدی. یا یکی دیگه آمد پیشش وایساد این کارو خیلی خوب انجام نداد، گفت چه تو شور بود این کارو من درست انجام ندادم. الان ببینید کار داره به این شخصی که اونجا حاضر شده یه جوری نسبت داده میشه که حسن کار مال تو بود یا سوء کار مال تو بود، در حالی که اصلا دخالت نکرد. اینجا دقت میکنید به فاعل که داشت کار انجام میداد، موجودی مقترن شد که شأن علیت داشت ولی فعالیت نکرد، فاعل نشد، در این حال کار داره به اون نسبت داده میشه، پس اون میشود علت بالعرض برای این کار و اون شخصی که اول شروع کرده بود میشود علت بالذات. توجه کردید که پس در اینجا مقترنی علت قرار داده شد منتها علت بالعرض. این قانون اول بود که میستر شریف زکرده. قانون دوم، قانون دوم مثلا در طرف معلوله، فاعلی دارد معلولی رو ایجاد میکنه، علتی داره معلولی ایجاد میکنه، اختصاص به فاعل ندیم، علتی داره معلولی رو ایجاد میکنه، کنار این معلول یه چیز دیگه میاد، نه کنار علت میاد، در قاعده اول کنار علت چیزی میامد، در این قاعده دوم کنار معلول چیزی میاد که شأن معلولیت دارد، یعنی میتوان بر او اطلاق معلول کرد، فعل انجام میشه، این سبب بالعرض میشه برای اون فعلی که برای اون معلولی که مقارن بود. مثلا سنگی آمده پایین که رو زمین قرار بگیره، معلول این سنگ رو زمین قرار گرفتنه ولی سری در مقابل این سنگ ظاهر میشه، که این سر میتواند معلول این سنگ باشه، مقترن میشود با اون معلول اولی و خودش هم قابلیت معلولیت دارد. این سر، این سنگ، این سر رو میشکنه، سنگ میشود سبب و علت بالعرض برای این معلول مقارن، و اگر رفته بود به سمت اون معلول اصلی میشد علت بذات. اگر همین سنگ رفته بود به سمت اون معلول اصلی میشد علت بذات، حالا که آمده به سمت این معلول مقترن شده علت بالعرض. پس توجه کردید چیزی کنار سنگ قرار نگرفته، چیزی مقترن به علت نشده، بلکه چیزی مقترن به معلول شده. و این علت که به سمت اون معلول خودش میرفته، فعلا به سمت اون مقترن رفته، نسبت به اون مقترن میشود علت بالعرض، نسبت به اون اصلی میشه علت بذات. پس دو تا قاعده گفتیم. در یک قاعده چیزی رو مقترن به علت کردیم که شأن علیت داشت، اون مقترن رو گفتیم علت بالعرض. در یک قاعده چیزی رو مقترن به معلول کردیم که شأن معلولیت داشت، علت رو نسبت به اون مقترن گفتیم بالعرض. پس علتی که مقترن می شود با علت بذات علت بالعرض می شود، علتی هم که بر معلول مقترن وارد می شود علت بالعرض می شود. حالا که این علت فاعل باشد، چه ماده باشد، چه صورت، چه قاعده. این قاعده سیمیخسری گفته و قاعده بسیار خوبیه، در هر جا اجراش کنید نتیجه مثبت میگیرید. بله؟ یارزا به معنی چی بگیری؟ به من معارض هم اشکال نداره، از که هم معارض هم میتونید من یارزا رو من معارض میتونید بگیرید، به من آشکار شدن میتونید بگیرید، به من در معرض قرار گرفتن میتونید بگیرید، همه رو از که هم میشه. من خواستم این خود واضح تر معناش کنم، گفتم آشکار شدن، ولی معارضه کردن هم اشکال نداره. حتی معارضه کردن رو به معنای به پهنا افتادن هم میتونید بگیرید. در پهنای این سنگی که داره به طول آرز می شود سری واقع می شود. همه اینا رو می شونید معنا کنید. به معنی یه آرز آمان عرض می گیرید، عرض یعنی پهنا. و ضابط و علام آقال و ضابط علام آقال المحقق و شریف این است که علت عرضی یا قالو به اعتباره در دو جا علت بالعرض یا علت عرضی گفته می شه. احدهما اقتران شیء بما هو علت حقیقیتون، چیزی به علت حقیقی مقترن شود. قاعده بعدی اینه که چیزی به معلول حقیقی مقترن شود. این قاعده این است که چیزی به علت مقترن شود. اون وقت شرط این مقترن هم این است که شأن علیت رو داشته باشد. اینو توجه کنید، به چنین مقترنی گفته می شود علت بالعرض. فا این شیء از اقترن بل علت الحقیقیه، اگر شیء مقترن شود به علت حقیقی که همون علت بذاته. اما نحوه اقتران اینطور باشد، اقترانن مصححن لطلاق اسمها علیه، اقترانی که مصحح و مجوز اطلاق اسم علت علیه بر این مقترن باشد. علیه زمیرش به شی برمیگرده که مقترنه، زمیر اسمها به علت برمیگرده، زمیری که در مصححن موجوده به اقتران برمیگرده. اقترانی که مصحح این اقتران، مصحح اطلاق اسم علت بر اون شیء مقترن باشد، چنین شیء فإن الشیء چنینی یسمى علتا عرضیه، علت بالعرض نامیده میشه. این قاعده اول. قاعده دوم و ثانیه ما اقتران و شیء ما بالمعلوله کذالک، یه شیئی به معلول مقترن شود. کذالک یعنی پابرقیتون رو نگاه کنید، به حیث و یسه و اطلاق و اسم المعلوله علیه، ضمیر علیه که این پابرقی آمده به اون شیئی که در ثانیه ما اقتران و شیء ما هست برمیگرده. اون شماره در کتاب ما، کتاب شما نمیدونم چیکار کرده، در کتاب ما شماره ای که روی شی گذاشته شماره درست نیست، شماره باید روی کزاله گذاشته بشه. پاورقی مربوط به کزاله که مربوط به شی ما نیست. ثانی ما اقتران شی ما بالمعلول، شی به معلول مقترن میشود کزاله. اقترانی که کزاله یعنی اقترانی که مصحح اطلاق اسم معلول است بر این شیء مقترن، یعنی نحوه اقترانی است که باعث می شود که به این مقترن هم معلول بگوییم. فإن العلة بالقياس به این شیء مقترن بالمعلول، بالمعلول متعلق به مقترن، اینطوری عبارت معنا می کنیم، علت نسبت به این شیئی که مقترن به معلول شده، علت نسبت به اون شیء علت عرضی نامیده میشه، علت بالعرض نامیده میشه. نسبت به اون معلول اصلی علت به ذاته، ولی نسبت به این معلول مقترن علت بالعرضه. خب بحث ما در تقسیم علت به ذات و بالعرض که بسیار تقسیم مهمی بود تموم شد و ما مثال ها رو گفتیم، آخر سر قاعده‌ای که اون قاعده هم مهم بود ذکر کردیم. دیگه بعد از این در تشخیص علت رضات و علت بالعرض انشاءالله توقف نمی کنیم، برامون کاملا روشن میشه که این علت به ذاته، این علت بالعرضه و دیگه گرفتار و مغالطه نمی شیم انشاءالله.
شما
گفتید
که محصولم باشه
اینه
کسی ورزش کنه
به خاطر زیبایی،
یا
این تفصیل رضاته؟ من مثال زدم برای ورزش به بدنی که مریض باشه، بعد ورزش کند تا صحیح شود و از طریق صحیح شدن جمال پیدا کند. شما این میشه ورزش نسبت به جمال میشه علت بلرست، و جمال هم نسبت به ورزش میشه قایت بلرست. شما دارید مثال میزنید اونجایی را که شخصی بدن سالمه داره ورزش میکنه تا زیبا بشه. خب این دیگه ورزشی که در مثال شماست سبب به ذات است برای جمال، و جمال هم قایت به ذات است برای این ورزش. اونجا دیگه واسطه بر نداشته و قایت بالعرض نشده، سبب هم سبب به ذات بالعرض نشده. مثال ها رو باید توجه کنید. مثالی که ما زدیم این بود، در مثال ما قایت بالعرض بود، شما مثال رو دارید عوض میکنید. وقتی مثال عوض میشه خب بله حکم عوض میشه.